با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه‌ای ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به هشدار برخی از کارشناسان در مورد اتکای بودجه 99 بر ذخایر صندوق توسعه ملی. آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این بخش با ما همراه هستند. جناب خالقی سلام بر شما، عصر بخیر.
هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون.
متشکرم. آقای مهندس خالقی عزیز، موقعی که به هر حال ما با فشارهای تحریمی امریکا مواجه شدیم تقریبا در دو سال اخیر، خب موضوع فروش نفت عمده ترین تمرکز امریکا در این تحریم هاست و تقریبا فروش نفت ما به شدت کاهش پیدا کرده و خب در داخل هم به حال دولت مجبور هست بر اساس سازوکارهای موجود نظام بودجه کشور رو کنترل و راهبری بکنه. خب موضوع اتکای بودجه 99 بر ذخایر صندوق توسعه ملی هم یکی از نگرانی‌هایی است که در این رهگذر مطرح میشه. از نگاه شما اگر قرار باشه که بودجه امسال روی ذخایر این صندوق که به هر حال ماموریت‌های خاصی هم براش تعریف شده پایریزی بشه، میتونه چه تبعاتی داشته باشه بر اقتصاد ملی؟
بله. عرض کنم خدمتتون اون چه که دلیل وجودی صندوق توسعه ملی هست که از حساب ذخیره ارزی تو کشور شروع شد، این بود که ما از منابع ارزی که حاصل میشه از فروش نفت، این رو برای اینکه تبدیل به هزینه های جاریمون نکنیم، مثلا پرداخت هزینه کارکنان و امثال هم،
بله،
این رو تبدیلش بکنیم به یک سرمایه گذاری ماندگار در اقتصاد کشور، چون بالاخره نفت یک سرمایه بین نسلیه. از اینکه ما نفت رو بفروشیم و تبدیل بکنیم به پرداخت وسیله‌ای برای پرداخت هزینه های جاری دولت و کشور، خب عملاً یک فعل منطقی و عقلانی نبوده. خب در سیاست های کلان کشور توسط مقام معظم رهبری هم تأکید بر این بود که ما از کانفروش باید دست برداریم، نفت رو باید از تبدیلش به چنین کالایی باید کنارش بگذاریم. خب برای اینکه بتونیم سرمایه بین نسلی رو در کشور حفظش بکنیم، قاعدتا یک صندوق ایجاد شد که مازاد هزینه های و مازاد درآمد های نفتی رو در یک جای جمع بکنیم و اینو تبدیلش بکنیم به درآمد برای سرمایه گذاری های ثابت و پروژه های توسعه‌ای در کشور. خب وقتی که این نهاد با این رویکرد ایجاد شد و بسیار کشورهایی که توسعه یافته هستند یا در حال توسعه هستند و توسعه هستند و مثل ما چنین امکاناتی رو در حوزه نفت معدن داشتن، یک صندوق رو ایجاد کردن، یک حسابی رو ایجاد کردن که بتونن منابعشون رو ذخیره بکنن، همین که پشتوانه اقتصادشون باشه، همین که در اوقاتی که به قول معروف به قول خودمون روز مبادایی که میشه بتونن درست و صحیح ازش استفاده بکنن و این خب موجب پایداری اقتصاد میشه و اون حالتی که برای اقتصاد وجود میاره اون حالت اون چه که ما الان در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم و شکنندگی اقتصاد رو از بین میبره و تبدیل به یک اعتبار بین الملل میشه چنین نهادی که بشه داخلش یک سرمایه رو جمع بکنیم و این سرمایه اگر هرچیز هنگفتر باشه واقعا اقتصاد پایدارتر میشه از نظر سایر اقتصادهای جهان. حالا ما یک وضعیتی درش گرفتار شدیم که در اثر موضوعات تحریمی و کاهش قیمت نفت، کاهش سهم فروش ما در دنیا و مسائل از این دست که باعث شد نفت تقریبا دیگه داره از عرصه بودجه ما اون نقش تاثیرگذار و اصلیش یواش یواش داره تغییر میده و تبدیل به بودجه‌های حاصل از مالیات خواه و درآمدهای اینچنینی تبدیل میشه که خب این داره نشون میده که ما حرکتمون به قول ما میگن عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد. این تمام این مشکلات ما رو به این سمت برد یواش یواش اقتصادمون رو و بودجه دولتمون رو از فروش نفت منابع حاصل از فروش نفت دیگه قطع بکنه. این یک فرصته. حالا این فرصتی برای ما وجود اومده یک مثلا تهدید بزرگی وجود داره، اینه که اون سهمی هم که کم شده بود که بیاد هزینه های کشور رو پرداخت بکنیم اون هم دیگه محقق نمیشه و اینکه افزایش قیمت ها کاهش ارزش پول ملی ما که متاسفانه شاهدش هستیم روز به روز، این هم داره نیاز دولت رو برای تامین مالی پروژه هاش برای پرداخت هزینه های جاریش بالا میبره.
بله.
من معتقدم اگر قرار هست پولی در صندوق توسعه ملی خارج بکنیم، دستان بکنیم تو جیب صندوق توسعه ملی و پولی در بیاریم، این رو بریم جای هزینه بکنیم، مطلقا نباید بریم به سمت اینکه بریم سراغ هزینه پرداخت هزینه جاری. این اگر قراره جای هزینه بشه به عنوان یک سرمایه گذاری ملی باید تبدیل به اون بشه که اون سرمایه گذاری بتونه درآمد ایجاد بکنه، پویایی تو اقتصاد ایجاد بکنه، ما ببریم دنبال درآمدهای مالیاتی و درآمدهای جانبی که از این سرمایه گذاری ها حاصل خواهد شد برای اقتصاد ما. پس این نکته اهمیتش تو اینجاست که ما قابلیت استفاده از صندوق توسعه ملی رو ببریم به سمت تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه اساسی کشور، تبدیل سرمایه گذاری های بلند مدت، سرمایه گذاری بین نسلی و اون چی که موجب توسعه بشه و زیربناها رو به کشور توسعه بده. در غیر این صورت دقیقا ما حکم چیزی رو داریم که داریم با فرش زیر پاش میفروشه که بره مثلا یک مهمانی بگیره و هزینه اون مهمانی رو بده، بنابراین اصولا پذیرفته نیست. کشور باید یک سختگیری خاصی در مورد استفاده از صندوق توسعه ملی رو به دستور کارش داشته باشه و با اون پایبند باشه. ما هر چقدر حتی ولو لازم باشه به صورت ریاضتی هم عمل بکنیم،
بله،
باید منابع صندوق توسعه ملی رو دیگه اجازه ندیم از یک حدی کاهش پیدا بکنه و اون رو نگه ببریم که بتونه اون مقاومت اقتصادمون رو و آسیب پذیری اقتصادمون رو هم باید بادا ببریم و آسیب پذیری رو کاهش بدیم.
درسته.
در این صورت داریم راه رو به خطا میشه.
بله، متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای خالقی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
عصر شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم در مورد هشدار کارشناسان اقتصادی درباره استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای بودجه سال 99، آقای مهندس خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران پاسخگوی پرسش های ما. استاندار تهران گفت اگر در روند شیوع کرونا کاهش محسوسی مشاهده نشود، تعطیلی ها یک هفته دیگر تمدید خواهد شد. انوشیروان محسنی بندپی در ارتباط با تصمیمات و محدودیت های عقد شده برای تهران اظهار داشت در همین زمینه محدودیت ها به مدت یک هفته برای شهر تهران در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها در ستاد مبارزه با کرونا در تهران تصویب و به تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا رسیده و برای اجرا هم ابلاغ شده است. مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین تاکید کرد خروج آمریکا از برجام و تحریم های یک جانبه این کشور علت اصلی تنش در موضوع هسته‌ای ایران است. فوکونگ مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین در صفحه توییتر خود نوشت امروز پنجمین سالگرد برجام است که یکی از عناصر کلیدی رژیم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای را ثابت می‌کند و ابزار مهمی برای محافظت از صلح و ثبات بین‌المللی و نمونه‌ای عالی برای حل اختلافات از طریق چند جانبه گرایی است.
سیاست بدون خط و نشان.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تفاوت‌ها و تمایزهای مقاومت حداکثری و مقاومت فعال در قبال فشار حداکثری امریکا. دکتر رامین مهمان‌پرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، خب در خصوص نحوه مواجهه با فشارهای حداکثری امریکا به ویژه بعد از خروج این کشور از برجام، دو تا انگاره مطرح میشه، یکی مقاومت حداکثری است و دیگری مقاومت فعال، که هر کدوم از اینها به حال دیدگاه‌های متفاوتی در محافل سیاسی و اقتصادی در واقع مطرح میشه. از نگاه شما بین این دو مقوله، یعنی مقاومت حداکثری و مقاومت فعال، چه تمایزات و تفاوت‌هایی وجود داره؟
خب فکر میکنم شاید بشه ترکیبی از هر دو رو در نظر گرفت. در واقع اگر معنای مقاومت در مقابل فشارهای حداکثری مقامات آمریکا این باشه که ما این فشارها رو خنثی کنیم، بی اثر کنیم و در مقابل از این تهدیدات و فشارها فرصت برای کشور ایجاد کنیم، شاید هر دو معنی رو بتونیم پوشش بدیم. از طرفی باید گفتش که مقامات آمریکایی با خروجشون از برجام نشون دادن که اونها دنبال اهداف سیاسی هستند، به هیچ وجه دنبال حل مسائل و بحران‌های بین‌المللی نیستند. هیچ تعهدی رو نمیشه روی مقامات آمریکایی حساب کرد که پایبند باشن. بنابراین ما برای برنامه‌های خودمون بدون توجه به اینکه چه سیاستی رو میخوان در قبال کشور ما در پیش بگیرن، باید از درون همه ساختارهای اقتصادی رو مورد بازنگری قرار بدیم، نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم و برطرف کنیم، با تقویت اون بنیه درونی و رسیدن به یک نقطه اقتدار از جنبه‌های اقتصادی در کنار جنبه‌های دیگری که مسئولین مربوطه فعالیت می‌کنن، در واقع ما می‌توانیم هم این فشارها رو بی‌تأثیر بکنیم و همین که الان که این شرایط به وجود اومده و بیشترین هدفگیری روی مسائل نفتی و درآمدهای ارزی ماست، شاید بهترین فرصت باشه از این شرایط استفاده مثبتی بکنیم و اقتصاد بدون نفت که آرزوی همه ماست و تأکید مکرر مقام معظم رهبریه، با یک فعالیت مناسب و هدفمند و جایگزین کردن درآمدهای جدید، ایجاد اشتغال، فرصت برای بخش خصوصی، ارتباط گسترده با کشورهای دوست و ساختن زیرساخت اقتصادی کشور بتوانیم این مسئله رو محقق.
بله آقای دکتر مهمان پرست، هم طور که از سالی هم فرمودید، ما باید با حال بازنگری و تجنظری در ساختارهای اقتصادی خودمون داشته باشیم. ما حالا شاید تجربه‌مون کوتاه و اندک هست. خب الان ما قبل از گفتگو با جناب عالی داشتیم در مورد هشدار برخی از کارشناسان در خصوص به حال اتکای بودجه 99 بر ذخایر صندوق توسعه ملی صحبت می‌کردیم. خب یه گمانه‌ای هم الان با این توسعه بازار سرمایه مطرح میشه که با این عرضه‌هایی که شرکت‌های دولتی در بورس اتفاق می‌افته، به نوعی امسال دولت بودجه خودش رو داره از طریق به حال بخشش رو از طریق بازار سرمایه تأمین میکنه، شاید این هم خودش یه مقدار خطر آفرین باشه، هم برای دولت هم برای مردم. ما ظاهرا هنوز نتونستیم یک سازوکار جایگزین که به حال تضمین کننده یک روند پایدار درآمدی باشه به جای اتکای به نفت رو پیدا بکنیم. از نگاه شما آیا این مسئله ناظر به کم تجربگی ما هست که ما میخوایم به حال فاصله بگیریم از موضوع اتکای فروش به نفت که البته سالهاست راجبش داریم شعار میدیم، یا خیر اون اراده جدی و اون عزم لازم وجود نداره در واقع بخش سیاستگذاری کشور که ما بتونیم به حال یک سبد درآمدی متنوعی رو تعریف بکنیم که خارج از موضوع فروش نفت باشه و صادرات فرآورده‌های نفتی باشه و بتونیم به هر حال بر اساس ظرفیت‌های داخلی کشور رو اداره بکنیم؟
ببینید، به صورت وقتی که می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم برای بودجه کشور، در مقابل طرح‌ها و برنامه‌هایی که هزینه بره، ما باید منابع درآمدیمون رو مشخص کنیم. منابع درآمدی ما در طول سالیان گذشته و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه یه بخش مؤثرش از محل فروش نفت بوده و این وابستگی اقتصاد به نفت به مرور زمان به شکل ساختاری ما رو گرفتار کرده. دلیل اصلی این مسئله بزرگ بودن دولت بیش از حد قابل قبولش و نسبت به معیارهای بین‌المللیه. ببینید، وقتی که در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، 83 میلیون جمعیت، ما 4 میلیون کارمند دولت و شرکت‌های دولتی داریم و 4.5 میلیون نفر بازنشسته دولتی داریم، یعنی 8.5 میلیون نفر از مردم کشور ما حقوق‌بگیر دولتن که اگر هر کدوم از اینا یه خانواده 3-4 نفره داشته باشن، 40% جمعیت کشور اینا از دولت انتظار دریافت حقوق دارن. چنین اقتصادی که بسیار نامتوازن و غیر قابل قبوله ما رو مجبور میکنه به درآمد نفتی متکی باشیم. اگر نفت ما رو تحت فشار بگذارن و درآمدش رو محدود کنن، باید بریم سراغ افزایش مالیات که امکان پذیر نیست. بخش خصوصی وقتی دولت بزرگه، کارمندان زیاد داره و 70-80% اقتصاد در اختیار دولت باشه، معنیش اینه که بخش خصوصی کوچک و ضعیفه. بخش خصوصی وقتی کوچک باشه، درآمدهایی که از مالیات انتظار داریم حتما نمیتونه جبران کنه هزینه های ما رو. به ناچار میریم سراغ منابع دیگری که شما اشاره کردید، ممکنه صندوق توسعه ملی باشه، ممکنه اوراق مشارکت یا به شکلی چاپ اسکناس با رویه‌های مختلف که خب افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول و چیزهای دیگر رو به دنبال داره. اگر می‌خوایم واقعا این آرزوی کشور و ملت در جدا شدن اقتصاد از وابستگیش به نفت محقق بشه، واقعا ساختارهای اداریمون و ساختار اقتصادیمون باید دچار تحول بشه. مقام معظم رهبری بارها رو اصل 44 تاکید کردن، رو خصوصی‌سازی تاکید کردن و این باید به شکل واقعی اجرا بشه. ما اگر دولت رو کوچیک بکنیم، اون وقت خزینه‌هامون کاهش پیدا می‌کنه. اگه بخش خصوصی رو تقویت کنیم، حمایت کنیم، فعال بکنیم، از محل درآمد اونها و مالیاتی که به درآمدشون تعلق می‌گیره، خزینه‌ها پوشش داده میشه. اون وقت درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای آینده این کشور می‌تونه به کار گرفته بشه.
بله. بی‌نهایت سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر مهمان پرست در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، موفق.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تفاوت‌های دو گزینه مقاومت حداکثری و مقاومت فعال در قبال فشار حداکثری آمریکا. آقای دکتر رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون، پاسخگوی پرسش‌های ما بود. ساعت 19:21 است. از زبان شنونده پل‌های ارتباطی هم خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز امیدواری از عرضه 2.5 میلیون مسکن خالی بعد از اجرای شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی که این هفته در مجلس مصوب شد، مبنای این روش را خود اظهاری افراد درباره محل سکونتشان عنوان کرد. مهدی طغیانی در برنامه صبح و گفتگو در رادیو گفتگو با اشاره به اینکه از ابتدای مجلس 11 که زمان زیادی از آن سپری نشده است، این که مجلس کنونی مجلس امید مردم است مورد توجه نمایندگان بوده و هست، گفت در شرایط سختی مجلس تشکیل شده است. تحریم و فشارها در فضای اقتصادی کشور بسیار وجود دارد. عزیزان شنونده، 23 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراهیم.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان برنامه امروز همراه میشیم با جناب حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل نظارت بر سامانه ها و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی‌های عسکری و شنوندگان محترمتون. از شما
ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. آقای دهقانی نیا بفرمایید که در یک هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در چه اتفاقات و رویدادهایی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی داده؟
یکی از اتفاقات مهمی که توی این حوزه حاصل شده به لطف خداوند، یکی از سامانه‌های حساس ما در حوزه مبارزه با قاچاق که بحث جریمه هوشمند ناوگانی رو پیگیری می‌کنه که فاقد بارنامه است. چون وقتی که ناوگان فاقد بارنامه است و ما بخوایم این ناوگان رو متوقف کنیم به صورت فیزیکی و متوجه فاقد بودن این بارنامه برای این ناوگان بشیم، زمان زیادی رو از دست میدیم و ممکنه ناوگان‌های دیگه هوشیار بشن. سامانه تحت عنوان جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه عملیاتی شده در 45 نقطه 44 نقطه قبلا فعال شده بود و با هماهنگی‌هایی که وزارت راه و دوستان راهور ناجا و آقای ناجا کشیدند، این موضوع عملیاتی شد و از 44 نقطه به 75 نقطه توسعه پیدا کرد این سامانه. بله. و همکنون پلیس مبارزه با قاچاق و ضابطین و مشخصا دوستان ما توی حوزه ناجا اگر بخوان متوجه بشن حاملی که داره کالایی رو حمل میکنه توی جاده، آیا این حامل دارای مجوز هست که اسم مجوزش بارنامه است، بدون اینکه مجبور باشن و یا زحمتی بکشن ناوگان رو هدایت کنن به کنار جاده، میتونن با احضای شماره پلاکش و ارسالش به سامانه متوجه بشن که آیا این حامل، این ناوگان دارای بارنامه هست یا خیر. اگر نباشه زن قاچاقشون تقویت میشه و اقدامات متنابهی که به عنوان زنجیره پشت سر هم دیگه تدبیر شده اعمال میشه.
بله. در خدمتتون هستیم. آقای دهقانی‌نیا، غیر از این موضوع اتفاقات دیگری که در مجموعه شما رخ داده یا به حال از روزهای اخیر در دستور کار قرار گرفته چه هست؟
آنچه که در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هست، پیرو فرمایش حضرت آقا بابت پیگیری موضوعات مرتبط، خب ما کارگروهی رو داریم که متشکل از نماینده های دستگاه های همجوار توی حوزه نظارتی هستن، مثل سازمان بازرسی کلی کشور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فناوری های نوین و سامانه های الکترونیکی هوشمند، سه جلسه در وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و وزارت راه و شهرسازی هفته آینده و مشخصا وزارت صنعت معدن تجارت برای پیگیری تکالیف ابلاغی برگزار کرد و موضوعات رو کنترل کرد و ماحصل اونها هم از این قرار هستن که سامانه بازرسی عملیاتی شده و به زودی با حضور سرپرست محترم وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس محترم ستاد و رئیس محترم سازمان حمایت رونمایی خواهد شد و انشالله ما میتونیم در کشور موضوعات بازرسی توسط ضابطین که یکیش سازمان حمایت در حوزه مبارزه با قاچاق به عنوان کاشف نقش خودش رو ایفا بکنه، به صورت خیلی ظریف و سیستماتیک این نقش رو انجام بده و تمامی ضوابط در لحظه امکان ثبت و ضبط و رصد و پیگیری داشته باشه.
بله، متشکرم از حضورتون در بخش با سخنگویان برنامه امروز بدون خط خوردگی. جناب دهقانی‌نیا، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
بندم خداحافظی میکنم از شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. ارزان شنونده، در بخش با سخنگویان صحبت های من رو شنیدید با جناب دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. عزیزان شنونده، ساعت 19:28 دقیقه است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. میتونید در طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم با ما در رادیو گفتگو در ارتباط باشید. اینجا تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع اصلاح قانون انتخابات به عنوان که از خواسته های شورای نگهبان قانون اساسی. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب ابوترابی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر ابوترابی، خب حضرت علی جزء نمایندگان ادوار هستید، دوره پیش هم در مجلس حضور داشتید. موضوع اصلاح قانون انتخابات هم از جمله مباحث متولی هستش که به هر حال در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح بوده، ولی خب هر بار بنا به دلایلی اون فرجام مورد انتظار برش مترتب نشده. خب در یه دوره من خاطرم هست قانون انتخابات طراحانش خیلی تلاش میکردن که به سمت حزبی شدن انتخابات به هر حال قانون انتخابات رو سوق بدن، که به هر حال این موضوع موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. در شورای نگهبان هم به هر حال در چند دوره خاطرم هست اگر اشتباه نکنم مورد پذیرش قرار نگرفت. به هر حال در مجلس 11 با توجه به شرایطی که قانون انتخابات ما داره و ضرورتی که در بازنگری اون موجود هست، به هر حال انتظار میره مجلس 11 اقدامات قابل توجهی در این عرصه انجام بده. کمیسیون شما می کمیسیون تخصصی است، به هر حال موضوع شوراها و امور